سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. وزیر داخلی پاکستان می گوید که تعداد تلفات حمله انتحاری امروز در شهر اسلام آباد پایتخت این کشور به 12 تن رسیده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گفته که انتحار کننده تلاش داشت تا پیاده وارد ساختمان محکمه شود، اما پس از 10 تا 15 دقیقه انتظار مواد انفجاری را در بیرون و نزدیک یک موتر پلیس منفجر کرد. این انفجار در نزدیک دروازه محکمه در اسلام آباد صورت گرفته، جایی که شمار زیادی از مراجعین جمع شده بودند. شفاخانه پمز اسلام آباد گفته که تا اکنون 12 جسد و 21 زخمی به این مرکز منتقل شدند و وضعیت صحی 4 زخمی وخیم خوانده شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. پلیس پاکستان میگوید که تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. نارندرا مودی صدر اعظم هند میگوید که عاملات انفجار موتربم در دهلی جدید را به عدالت خواهند کشانید. بر اساس خبرگزاری پرس ترست هند، تعداد قربانیان انفجار شام دوشنبه در دهلی جدید به 12 تن رسیده. در این رویداد حداقل 19 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در یک منطقه پر رفت و آمد در نزدیک قلعه سرخ رخ داد و به گفته مقامات بم در یک موتر جاسازی شده بود. پلیس هند اعلام کرده که تحقیقات در مورد این انفجار خونین را تحت قانون مبارزه با تروریسم آغاز کرده است. پنجمین گروهی از مهاجران افغان امروز از پاکستان وارد جرمنی شدند. خبرگزاری جرمنی اعلام کرده که این گروه شامل 11 تن بود که با یک پرواز تجارتی از طریق استانبول راهی شهر هانوور در جرمنی شدند. بر اساس مقام‌های حکومت فدرال جرمنی، تعداد افغان‌هایی که پذیرش سفر به جرمنی را دریافت کرده‌اند به حدود 1900 تن می‌رسد. با وجود توقف رسمی برنامه انتقال مهاجرین افغان به جرمنی در ماه می، هنوز هم شماری از افغان‌ها پس از پیروزی در محکمه توانستند ویزای ورود به جرمنی را دریافت کنند. این در حالی است که اخیراً حکومت جرمنی به شماری از افغان‌ها پیشنهاد کمک مالی در صورت انصراف از مهاجرت را داده که با واکنش تند افغان‌ها روبرو شده. مهاجرین افغان این پیشنهاد جرمنی را شرم‌آور خواندند، اما وزیر داخلی جرمنی میگوید منطقی است که اگر کسی نمی‌تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود. مجلس سنای ایالات متحده ای امریکا دوشنبه شب لایحه موقت تأمین بودجه دولتی این کشور را تصویب کرد، اقدامی که باعث از سرگیری فعالیت‌های دولتی می شود. 60 سناتور به این لایحه که مصارف دولت را تا پایان ماه جنوری 2026 تأمین می کند، رای مثبت و 40 تن دیگر رای منفی دادند. این اقدام پس از بیش از 40 روز تعطیلی بخش عمده از دستگاه‌های دولتی آمریکا انجام شد که در نتیجه آن ده‌ها هزار کارمند فدرال از حقوقشان محروم و خدمات عمومی مختل شده بود. این لایحه باید در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود و سپس توسط رئیس جمهور ترامپ توشیح خواهد شد. انتظار می‌رود که رأی‌گیری مجلس نمایندگان روز چهارشنبه دایر شود. با تصویب این بودجه موقت در مورد بودجه سالانه در نشست‌های بعدی کنگره بحث خواهد شد. وزارت صحت لبنان اعلام کرد که در اثر حملات هوایی امروز اسرائیل در جنوب این کشور 3 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل تایید کرد که در این حمله قاچاقچیان سلاح وابسته به گروه‌های نزدیک به حزب الله لبنان را هدف قرار دادند. در یک حمله دیگر 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و حمله صبح شنبه بر یک موتر در نزدیک یک شفاخانه در شهر بن جبیل 7 تن زخمی شدند. همه این حملات در حال ادامه دارد که اتحادیه اروپا در مورد نقض آتش بس حدود یک ساله هشدار داده و خواسته که همه طرف ها برای حفظ صلح تلاش کنند. اسرائیل می گوید که برای دفاع از سرحداتش دست به این عملیات می زند. و خبر آخرین که همایون ارشادی، هنرپیشه ایرانی، سه‌شنبه 21 عقرب به سن 78 سالگی به دلیل بیماری سرطان درگذشت. ارشادی متولد سال 1947 در مرکز حزفان بود. او تحصیلات خود را در رشته معماری به پایان رسانده و سپس وارد صنعت سینما شد. ارشادی با بازی در نقش اصلی فیلم طعم گیلاس سال 1997 ساخته عباس کیارستمی برنده نخل طلایی کن شد و بشارت بین المللی رسید. این فیلم داستان مرد ناامید را روایت می کند که به دنبال کسی است تا پس از خودکشی برنامه ریزی شده او را دفن کند. این اثر باعث شد ارشادی در سطح جهانی شناخته شود و آغازگر یک هنرپیشگی دیر انگام اما بسیار مورد احترام بود. کارهای او همچنین در سطح بین‌المللی دیده شد و در تولیدات آلیود از جمله کاغذ پرانباز سال 2027 ایفای نقش کرد.
فکر نو با جوانان.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر فکر نو با جوانان خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در مورد اهمیت علم در زندگی و جامعه بشری و انسان ها به طور فردی هرچه بگوییم هنوز هم کم گفتیم. آموزش علوم و دانش مدرن به خصوص در زندگی جوانان اهمیت بسیار زیاد دارد و در رشد فکری و شخصیتی، پیشرفت شغلی و اقتصادی، نوآوری و خلاقیت، افزایش آگاهی اجتماعی و تقویت استقلال فکری آنها نقش اساسی و بسیار مهم را ایفا می کند. آموزش علوم عصری به جوانان کمک می کند تا قدرت تفکر منطقی، تحلیل مسائل و تصمیم گیری آگاهانه را پیدا کنند. فردی که دانش بیشتر داره بهتر می تانه خوب و بد از هم تشخیص بده و مسیر درست بر زندگی خود انتخاب کنند. در دنیای امروز پیشرفت شغلی و موفقیت اقتصادی انسان ها تا حد زیاد وابسته به علوم و مهارت های مسلکی است. جوانان با یاد گرفتن علوم مختلف می توانند شغل های بهتر، درآمد بالاتر و موقعیت اجتماعی مناسب تر کسب کنند. علم دیدگاه جوانان را نسبت به جهان بازتر می کند و آنها با درک علمی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست می توانند مسئول تر و آگاه تر باشند و آگاه تر تصمیم بگیرند. روی همین دلیل همساله از 10 نوامبر به حیث روز بین‌المللی علم برای صلح و توسعه در سراسر جهان تجلیل میشه. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 10 نوامبر یادآور اهمیت حیاتی نقش علم در تأمین صلح و توسعه در جوامع بشری است. رئیس جمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری کرده تا هر چه زودتر دروازه های مکاتب و پوانتون ها برای دختران افغان باز شود و از جوانان افغان هم از دختران و پسران خواسته که به هر وسیله و فرصت ممکن برای استفاده علم و دانش استفاده کنند و خود به مدارج علمی برسانند. در برنامه امروز بیشتر در موردی که آموزش علوم و دانش عصری در زندگی جوانان چه نقشی دارد، عدم دسترسی جوانان به دانش عصری، خصوصا عدم دسترسی دختران و زنان چه مشکلاتی را به وجود میاره و این در توسعه جوامع و تامین صلح پایدار در جوامع چه نقشی را ایفا میتونه بکنه بحث خواهیم کرد. در برنامه امروز فکر نو با جوانان محترمه دکتر زهرا اقپرست مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، محترم ابراهیم شنواری معین سابق و سرپرست وزارت معارف در جمهوری مخلوع افغانستان و خانم مسعوده کوهستانی فعال حقوق زنان مهمان این برنامه هستند. محترم دکتر زهرا اقپرست مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان، محترم ابراهیم شینواری معین سابق و سرپرست وزارت معارف و خانم مسعوده کوهستانی به این برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدید.
تشکر، بخیر باشین.
سلامت باشین شما.
بیاین از محترمه دکتر زهرا اقپرست آغاز بکنیم که با در نظر داشت محدودیت های موجود در افغانستان در زمینه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، این محدودیت ها در زمینه دسترسی به علوم در دراز مدت چه تأثیری را روی جوانان و در مجموع جامعه خواهد داشت؟ اگر لطف بکنین بگوین.
اولی که سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندای رادیو شما، تشکر از اینکه به من فرصت دادین تا در مورد اهمیت علم صحبت بکنم. مشخص است که علم قدر اهمیت داره به خاطر صلح و توسعه، خصوصا در این شرایط فعلی افغانستان. امروز تمام جهان از علم، از تکنولوژی، به عنوان وسیله صلح استفاده میکنن، از هوش مصنوعی استفاده میکنن. اما متاسفانه ما در افغانستان هنوز به خاطر حق آموزش، به خاطر حق آگاهی و به خاطر علم مبارزه میکنیم، به خاطر شنیده شدن مبارزه میکنیم، به خاطر بودن ما، به خاطر دیده شدن ما مبارزه میکنیم. ما در کشوری زندگی میکنیم یا کشوری هستیم متاسفانه که بسیاری از دروازه علم برای ما بسته شده. دروازه امید شکر که باز است. دخترای ما تلاش میکنن که مبارزه بکنن به خاطر از اینکه علم از اونا گرفته شده و دختر بعد از صنف 6 اجازه نداره به مکتب بره. ما هفته گذشته شاید فراغت برادرزاده خود بودم که من نمیتونستم به او امید ببخشم یا به او تبریک بگویم به خاطر از اینکه او ناامید فارغ شد. او فکر کرد دروازه علم فقط فقط تا صنف 6، زندگی ما فقط تا اینجا بود، اهداف ما تا اینجا بود و همه چیز ما در علم ما تا صنف 6 خلاصه شد. ولی ما کوشش کردم به اون امید بودم، ولی چه امیدی؟ چه امیدی که وقتی که یک نظام حاکم است که دروازه علم برای دخترها بسته و آینده و رویای دخترها را ازشان گرفته، در جامعه که مردمش میفهمن میخوانن نفرت کمتر میباشه، گفتگو جای خشونت هم میگیرم. و متاسفانه با موجودیت این رژیم وقتی که درهای علم بسته شده، خشونت های خانوادگی بیشتر شده، مشکلات روانی زیادتر شده، جوانای ما دست به خودکشی میزنن، دخترای ما چی شدن، انگزایتی دارن، استراب دارن، افسردگی دارن، دپریشن های زیاد دخترای ما تجربه میکنن، حتی تصمیم به خودکشی میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر که راهی ندارن، امیدی ندارن، آینده و رویایی ندارن. تمام اهداف و رویاهایی که به خودشان بافته بودن و ساخته بودن همه ازشان گرفته شده. ما تجربه کردیم جنگ، ما تجربه کردیم جهل. از 4.5 سالی که ما میبینیم که علمی وجود نداره و هر روز شاهد یک جهالت دیگه هستیم. امروز وقتی ما شما از علم حرف میزنیم و هم از روز بنگلی که میگن علم از روز علم است، در حقیقت ما باید از آزادی صحبت کنیم، از کرامت انسانی صحبت کنیم که از ما گرفته شده. و میفهمیم ما شما که انسان بی علم بی صداست. علم با مجرات میتک که نقد کنیم، علم با مجرات میتک تصمیم بگیریم و علم با مجرات میتک که یک قدم پیشتر بریم به طرف سال، به طرف هدف، به طرف رویا. ولی متاسفانه تمام این موضوعات خلاصه میشه به زندان، زندانی که زنای افغانستان، دختر افغانستان در او اسیر هستند و نمیتونن، فقط دست و پا میزنن از اون منجلاب بیرون شوند، از اون گرداب و از اون گودال بیرون شوند، گودالی که برشان خفر شده، گودالی که برشان نقشه کشیده شده و اون از اون دایره تلاش میکنن که بیرون شوند، دست و پا بزنن به سمت اون علم، اون علمی که ازشان گرفته شده و جاگزین میشه جهل ساختن. شما میتونین از من سوالی اگر داشته باشین بپرسین.
تشکر از شما. دوباره برخواهیم گشت و از شما خواهیم پرسید. محترم ابراهیم شینواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف افغانستان، شما به حیث یکی از آگاهان عرصه آموزش و معارف و یکی از مسئولان گذشته، بعقید شما به چه مقیاس آموزش علوم عصری در نصاب درسی جمهوری مخلوع افغانستان جا داده شده بود و وضعیت در نصاب درسی امروز مکاتب افغانستان چگونه است؟
خب بسیار تشکر. برنامه خودتان اول کمی بگویم که علم اهمیتی چیست برای فرد. فکرش و توفیه میتا قبیلت حال پرابلم برشان میتا بخواد کفایی و اعتماد میرسن، فرصت های زندگی را برشان فراهم میکنه و به اقتصاد خانواده مهم است و طبعا به اجتماع صاحب یک مقام میشه و سهم اجتماعی شخص بس به طور خوبتر ایفا شده میتونه، باید اتحاد اتفاق به اجتماع میشه، مردم عاقل و عالم طبعا مسائل از طریق سلحامیس حل میتونه. ای که در نظام افغانستان چقدر اهمیت چی بود، شامل بود و مهم بود، این واضح تر است که سیستم تعلیمی افغانستان مطابق معیارهای جهان کوشش میکرد که نصاب را روی دست بگیره و به شاگرده مواد درسی را تدریس کنه که اونا را هم معلومات بده و هم دانش بده، هم دانششان به مهارت تبدیل کنه و در پرتوی این دانش و مهارت قابلیت زندگی را یاد بگیره که زندگی موفق و خیررسان به خود و خیررسان به جامعه باشه. متاسفانه در عمل آنقدر موفق نبود، چون مملکت از 20 سال پیش هم در جنگ بود و تمام سیستم ها و نهاد ها از بین رفته بودن. کادر افغانستان مهاجر شده بودن، شهید و زخمی و معلول و معیوب شده بودن و سیستم مارک دفتا توسعه 10 مرتبه یافت، یعنی از چند هزار مکتب به 18,000 مکتب رسید، یا از 800,000 متعلمین به 9.5 میلیون رسید. اما طور تعداد معلمه از 30,000 به 1,80,000 رسید. خب کیفیت در این قدر کمیت زیاد یک دفعه زیاد شده یا چالش برانگیز بود، یعنی ادعا نمیکنیم که کیفیت ایدیال داشت، ولی مسیر درست انتخاب کرده بود.
تشکر از شما آقای ابراهیم شنواری. خانم مسعوده کوهستانی را هم با خود در خط تلفن داریم. خانم کوهستانی ببخشید اگر لحظات شما منتظر میمانین، به خاطر از اینکه خانم زهرا اکبرست نسبت مسئولیت که دارن با ما تا اخیر برنامه نخواهند بود. اگر اجازه باشه یک سوال دیگه هم از اونا مطرح بکنیم، بعد به شما برخواهیم گشت. خانم اکبرست، شما از خواهرزاده تان گفتین، از کسایی که متاسفانه در شرایط حاضر خصوصا دخترای افغان که از آموزش محروم شدن، پیام شما به اونا چی است؟ شما به اونا منعیسی یک کسی که در عرصه آموزش و همچنان حفظ حراست و دفاع از حقوق زنان پیش کسوت هستین چی است؟
اولا با پوزش از خانم کوهستانی که اونا هم انتظار هستن فرصت از اونا رو بما میتین، دیگه ای که خواهر زادیم نی برادر زادیم، بله طفل زیادی مثل برادر زادیم. ما متاسفانه این هفته گذشته فراغتشون بود، کسایی که سنف شش هم بعد بعد سنف هفتم رفتن هم میتونن اجازه نذارن و این اجازه را دولتشون برشون نمیده، دولتی که حاکم است در افغانستان، و اونا قانون وضع کردن که هیچ دختری اجازه نداره از سنف شش بیشتر از او بخوانه. ما باید به این دختر ها به مناسبت همین روز میخواهیم پیام داشته باشم، خصوصا جوان ها و دختر ها. فقط برشان میگم که سک صدای مرا میشنوند، هیچ کس نمیتونه شما را از دانستان محروم بکنن. تا وقتی که ذهنتون باز است، تا وقتی که میخواهیم یاد بگیرین، شما زنده هستین و قویتر از هر محدودیتی هستین. اگر شما بخواهیم از هر نقطه میتونیم آغاز بکنیم، از هر راهی میتونیم بجنگیم. به خاطر از بین بردن این فقر و عدد، ما فقر فرهنگی و فقر ذهنیت، شما میتونید با هر نوع ترفند مبارزه بکنید تا به او خواستی که میخواهید برسید. به خاطر که علم برای آزادی است، چون آگاهی که از همیشه از دل تاریکی زاده میشه. اگر از مکتب دور شدین، یادگیری را کنار نگذارین، از کتاب، از اینترنت، از تجربه، از گفتگو، از هر چیزی که میتونه ذهنتان روشن بسازه استفاده کنیم، چون علم نمیشه زندان بسازن اگر خودتان زندان ساختن. ما امروز شاید ما شما در بدترین شرایط باشیم، در سختترین شرایط باشیم، درها برای ما بسته شده باشه، صدایتان سانسور شده باشه، امیدها از تان گرفته شده باشه، اما هنوز باید باور داشته باشیم که علم راه نجات ما شماست. علم شما را نجات میده و راه نجات کشورتان هم علم است. پس چی کار بکنیم؟ بخوانیم. به خاطر که علم یک چراغی است که در سخت‌ترین شب‌ها هم راه برای نشان می‌ده. فقط و فقط مبارزه کنیم و هر راهی را امتحان کنیم و در خانه خاموش نمانیم، کتاب بخوانیم و هر راهی را که می‌فهمیم که شما را از او وضعیت و از تنگنا بیرون می‌کنه، خودتان به او آگاهی و به او آزادی علم برسانیم.
ممنون از شما خانم دکتر زهرا اکبرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، که در این برنامه اشتراک کردین. در شرایطی که در افغانستان دختران بالاتر از سنف ششم از آموزش منع شدند، آموزش دختران در پانتون‌ها و مؤسسات و نهادهای طب متوسط هم منع شده، خانم مسعوده کوهستانی در زمره کسایی است که هنوز هم به تدریس آنلاین ادامه داده و شاگردان دختر و پسر تدریس میکنه. خانم مسعوده کوهستانی، به این برنامه خوش آمدین. اگر لطف بکنین در آغاز در مورد فعالیت‌های خود بگوین که شما در کدام عرصه و چی گونه فعالیت دارین.
خیلی ارزشمند است برنامه. بفرمایید، مشنم از شما.
قرم باش استاد، میخوام قرم باش استاد، از گروپ دوم هستم از سوال ما فرمیت اعمال بشید و کفار علیه مسلمان چگونه بود؟
بله ببخشن فکر میکنم که دل بله ببخشن درست صدای شما را ما نمیشنویم، فکر میکنم که یک لاین دیگه هم با ما یک جا شده. بله بفرمایید. بله سوال ما این بود که اگر شما لطف بکنین، شما از جمله کسایی هستین که به تدریس هنوز هم از طریق آنلاین ادامه میتین، اگر لطف بکنین به طور فشرده در مورد فعالیت های خود بگوین که شما چگونه تدریس به طور آنلاین پیش میبرین و کدام مسائل و کدام موضوعات در نصاب تدریسی شما شامل است و کدام مضامین شما درس میتین.
یک لحظه تشکر. سلامت باشین که هم صدای ما شدین. در کشور ما متفقی که دکتر زهرا بیان کردن با تمام حرفاشون موافق هستم و امروز ما دخترانی را داریم که از صنف 6 بازماندن، یعنی تدریسی را که ما آنلاین برای اینا میکنیم، متوجه هستم که بعد از یک استادی که من میرم، یعنی بدون وقفه هر استاد میایه و وقت خود را با این دخترها وقف میکنن و تدریس میکنن و واقعانه این دخترای ما آنچنانی درس میخوانن که دور از تصور و دور از باور است. یعنی زمانی نشان داده میشه، زمانی که تکرار درس میشه، هر کدامشان تلاش میکنن که صدای خود را با ما داشته باشن آنلاین. تقریبا من شخصا خودم خیلی کم وقت میشه که مصروف صنفای آنلاین هستم، گرچه که انفرادی تدریس میکردم دوستای که برای ما بودن. بعد از او که صنفای عمومی بر ما یکی از دوستایی که این مکتب را ایجاد کردن، شاگردان میاین درس میخوانن به ویژه دخترها، ما وقف ازی میکنم، چون وقتی که میبینم دخترها درس میخوانن من شخصا انرژی میگیرم. در این وضعیت وخیم خوفناک کشور که همه ما فریاد ما از بی‌سرنوشتی است، مگر ما نوجوانایی را داریم که صنف 7 هستن، خودتان تصور کنید که چند سال هستن، اینا با امیدواری روشنایی آینده سازی کشور خود و خودشان درس میخوانن و اینا هیچگاه و ذهنیتی را که ما در این سن در ذهن خود داریم، در قلب خود داریم، اینا ندارن. اینا با اونمو وضعیتی که از تلاش میکنن که خود را برسانه، چون ارزش علم، معرفت، سواد، روشنایی را همه میدانن. باور بکنین زمانی که از جغرافیا تدریس میکنیم بر وظیفه خانگی میدم، یعنی در پرسش هایی که مطرح میشه که نقشه را مثلا ترسیم بکنن، از قطبای جغرافیایی باید از صحبت بکنن، یک رقم تصویر به اینا رسم به تصویر میکشانن که برای تو ظاهر میکنن در درست که در کجا هستن. اتو من خودم، یعنی ما و شما در سایی را که ما خوندیم تنها تیوری خوندیم، تصویری ها را فقط همونطور یک عکس رو دیدیم، استاد هیچ وقت بر ما درشی نکنه، مگم بر از اینا که یک رهنمایی میشه اینا در تصویر که با اونمو هندک امکاناتی که دارن که میخوانن به تصویر میارن، باور بکنیم که نه تنها که از دور دردش بر ما میرسه، که یعنی اگر اینا صنفای حضوری اگر می داشتن، سیرای علمی اگر می داشتن، من فکر می کنم چیزایی که در این کتاب ها نوشته است از یا کده اینا بهتر و بهترتر می کنن، واژه های خوبتر اونمو آموخته های تحقیقی خود را به تصویر بیارن. یعنی این قدر که اینا آنلاین تلاش می کنن، اگر زمینه های جوهش سیری یا سیرای علمی، تاریخی و جغرافیایی تنها در داخل خود کشور ما بر از اینا مساعد می بود، من فکر میکنم که اینا یک تاریخدان خیلی عالی می بودن، یک اواشناس خیلی عالی می بودن، یک سیاستمدار خیلی عالی می بودن، از کسایی که ما بودن یا از ما گذشته بودن بهتر و بهترتر می دانن. به دلیل از اینکه اینا درس می خوانن، تلاش می کنن به خاطر تغییر به خود، به زندگیشان، به کشور. مگر افسوس که تا امروز جهان صدای ما را نشنید و تا امروز کشور ما را در یک تاریکی خوفناک قرار دادند. تنها در صنفی که من می باشم 38 نفر حاضر می باشه یا 20 نفر یا 12 نفر می باشه. منتها شما فکر کنید کسایی که موبایل ندارن، دسترسی به دنیای مجازی ندارن، آیا چقدر اونا کوبیده شدن؟ آیا جبران از اونا را کی میکنن؟ اینا خود درس میخوانن به خاطر از اینکه آینده روشان داشته باشد. این جبران کسایی که از درس ماندن محروم هستن، توانایی ندارن، این مواد درسی در دسترسشان قرار ندارن، چطور میتونن کونا بخوانن؟ مواد درسی ما از زمان جمهوریت است که بر شاگردان تدریس میشه طبق اونمو که یک پی دی اف جور شده به دسترس شاگردان قرار دارن، اونا میخوانن، تکرار درس میکنیم، تمرین صنفی داریم، موضوعی ما تمرین میکنیم و بعد از اون بخش میریم به درس جدید. به این شکل میریم. اگر شما خواستتان باشد، من از شاگردانیم که انی لحظه حضورم هستن درس گذشته را بر شما یکشان تشریح کنم بشنویم و به شنوندگانتان برسانیم، خیلی خوب میشه، چون اینا آنلاین فعلا هستن، صدای ما شما را میشنوه. اگر اجازه تان باشه یکی از شاگردانشان تقاضا کنم درس گذشته را تشریح کند، فقط در حد یک دقیقه یا کمتر از یک دقیقه، اگر اجازه بدیم صدای میا را هم برسانیم به گوش جهان خوش میشم.
چرا نی؟ بفرمایید.
بسیار خوب. میشه دخترها یکیتون درس گذشته را از گروپ دو طبق معمول که گروپ میداشته باشیم تشریح بکنیم؟ درس گذشته را در این بخش هستی. بفرمایید عزیزم.
این بخش میخواندم.
بله بفرمایید عزیز.
مشخصه
جان. یه صفت هستم خوب؟
بله بفرمایید.
شما صدایتون بفرمایید نرگس جان.
فرشته.
ها. بفرمایید فرشته.
از گروپ دوم بودم. سوالا درس ما بود که
از کدام ولایت هستی فرشته جان عزیز؟ ایران بگوین باز درس رو تشریح کنین.
اعمال مشرکان و کفار علیه مسلمانان چگونه بود؟ اعمال مشرکان و کفار علیه مسلمانان بسیار ظالمانه و خصمانه بود. آنها از شیوه های مختلفی برای مقابله با گسترش اسلام و آزار مسلمان استفاده می کردن. آزار و اذیت و شکنجه مشرکان به آزار و شکنجه شدید مسلمانان تازه وارد به ویژه بردگان می پرداختن تا آنها را از تعریف کنند، مانند یاسر و سمیه تو مزنی و دشنام گویی شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم را تخریب کرده و به ایشان نسبت های ناروا می دادند. تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان را تحت تحریم شدید اقتصادی و اجتماعی قرار دادند. توطئه و جنگ در نهایت به توطئه برای اخراج پیامبر از مکه و سازماندهی جنگ های متعدد علیه مسلمان پرداختند. اولین قصوه بین مسلمان.
تشکر فرشته جان. این بود شاگردای ما هست که یعنی همه روزا اینا حاضر هستن با وضعی نمی که اینترنت هم نمی داشته باشن، میاین حاضر میشن، درس خود میخونن، حتی چون امو مزامین مکتب هست ازشان خواهش کردیم، یعنی وقتی که می داشته باشن میتونم با ایشان باشم، درسایشان رو بخونم، حتی بیشتر کوشش میکنن که بتونن امو نصاب تعلیمی را تا آخر سال تکمیل بکنن، یعنی گپ ساده نیست، مزاق نیست. ما رسما درس را شروع کردیم و دخترای ما درس خود را میخوانند.
تشکر خانم کویستانی، دوباره هم به شما برخواهیم گشت، از شاگردای شما و از شما بیشتر خواهیم شنید. خانم رقیه سایی فعال جامعه مدنی را هم با خود در خط تلفن داریم که بعداً صحبت با اونا هم ادامه میتیم. شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان میشنوین که به نقش علوم و دانش عصری در زندگی جوانان و در رشد جامعه و تامین صلح اختصاص یافته. محترم ابراهیم شنباری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف افغانستان هم مهمان این برنامه هستند. آقای شنباری، اگر لطف بکنین، گرچه شما یک اشاره مختصر داشتین در مورد ای که به چه تعداد مکاتب، به چه تعداد شاگردا و چی تعداد معلمین در دوران جمهوری مخلوع افغانستان به اسلام مصروف عرصه آموزش علوم در افغانستان، یعنی تا سطح صنف دوازدهم بودن، اگر لطف کنین کمی در این مورد توضیح بتین و در موردی که با وصفی که در دور جمهوری مخلوع افغانستان زمینه برای درس‌های حضوری زیاد مساعد بود، زیاد اوقدر اتکا سر دروس آنلاین نمیشد و طوری که نیاز هم چندان برش نبود به خاطر از اینکه صنوف به طور حضوری دایر میشد، چقدر اتکا روی علوم و تکنولوژی عصری مانند اینترنت و AI و اینا صورت می گرفت در نظام معارف گذشته افغانستان؟ بفرمایید.
تشکر. اصلا نظام جمهوریت هم ضرورت بود، چون در اجده ولایت متاسفانه وضعیت امنیتی خوب نبود و از خاطر نامنی در حدود 1000 یا 1050 مکتب بسته بودن که بعد بساس مسائل وزارت معارف همکاری بزرگای قومی و علمای دین و حکومت های محلی 600 مکتب باز شدن، ولی بعض هم در حدود 500 یا 4500 مکتب بسته بودن، خصوصا در جایی که جغرافی های سابل عبور داشتن بین مکتب و قریه یا کوها منطقه کوهستانی بود یا دریا بود، یا مثلا خصوص یعنی زیادتر دختران محروم بودن، با وجودی که در اجلا ولایت بچه هم محروم بودن. و پلان ما این بود که یک سیستم آنلاین یا بر اساس تکنولوژی را مهیا بسازیم و رئیس جمهور بسیار علاقه داشت و ما شخصا زیاد به این کوشش کردم، با یک کمپانی هندی بحثم کردیم و وعده کردن که کمپیوترهای بسیار ارزانه برای ما تهیه کنن، ولی شما به خبر هستیم که دولت چون پروسه های اداری بسیار زیاد بود و سایل تدارکات و قراردادش هم مشکل بود و یک فیزیبیلیتی یا مطالعه عملی بودن یک کار کردیم، مشکلات فراوانتر فرارای عملی کردن بود، چون اینترنت ده همه جانه بود، اگر اینترنت بود کمپیوتر یک مشکل بود که برای دختر یا یک آیپد یا کمپیوتر یک وسیله تکنولوژیکی فراهم شود. برای لازم اگر وام فراهم میشد که ما پلان داشتیم، چون برش بودی جام تخصیص دادیم، برق هم یک مشکل بود و یکی باز چه قسم کمپیوتر چارج کنه که از استفاده کنه، یا هم یک مسئله کلان بود. برای لازم مسئله معلم، معلم هم باید تربیه شود، این بخش که تربیه معلم خود ما بسیار مصروف بودن، چون ما پیش گفتم قبلا گفتم که تعداد معلمین ده چند زیاد شده بودن و اکثرشان ضرورت شدید به ظرفیت سازی داشتن و به اتقای ظرفیت، و مسئله نظارت هم یک موضوع کلان بود. به این خاطر به سطح کلان یک برنامه که ما ایدیال داشتیم به فکر داشتیم شروع نشد، ولی بعضی انجیو ها که همکاری وزارت معارف بودن و با ما قرارداد داشتن و از طریق تمویل خارجی ما اینا را تمویل میکردیم، در بعضی مناطق کوهستانی و دوردست که اونجا مکاتب رسمی ممکن نبودن یا عملی نبودن، پروگرام های آنلاین را پیش میبردن و بدیل فعلی که بعض دوستا پیشنهاد میکنن، مثالش هم یکان وقت از رادیو شما و از مطبوعات دیگر مربوط افغانستان میشنویم، خبر خوش است و ما شما باید از این استقبال کنیم و تایید کنیم، ولی بسیار کم است، بخاطر که ما 12 میلیون افغان واجد شرایط مکتب داریم، یعنی سنت داتا 12 و نصفشان دختره است و فعلا این دختره همه در خانه هستن. معنای از این که ما یک چند کورس آنلاین داشته باشیم مثل ایست که همون قصه ابراهیم علیه السلام است که در آتش انداخته بود و یک پرنده در نطق خود یا در نطق خود یک قطره آو می آورد. یعنی یک نت خوب بود. بسیار فوق العاده ابتکاری کلام. ولی یک چیز بسیار کم است. یک قطره است. پس مبارزه ما باید متمرکز باید باشه که تمام مکاتب و تمام افغانستان برای دختران و بچه ها باز باشه. و تا وقتی فعالیت های آنلاین ادامه بدیم و کوشش کنیم به توسعه هم پیدا کنیم و زیاد میشه. ولی بسیار کم است و قانع شدن به این فکر میکنیم که ما را از مسیر اصلی مبارزه ما که هدف باز شدن تمام مکاتب است و در نقصه منحرف میسازیم.
تشکر از شما خانم رقیه سایی، فعال جامعه مدنی. تشکر از این که به برنامه ما پیوستین. شما به حیث یک فعال زن، نقش علوم و دانش اصلی را در زندگی جوانانی که در آینده نه چندان دور خود پدر و مادر خانواده ها خواهند شد چگونه ارزیابی میکنین؟ به عقیده شما چقدر یک مادری که خود به دانش و علوم عصری دسترسی نداشته میتونه فرزندان بسیار برومند و آگاه را به جامعه تقدیم بکنه؟
سلام عرض اراده دارم خدمت شما، مهمانای گرامی شما و شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی. بذار به یک موضوع خوب پرداختین. در شرایط کنونی که افغانستان یکی از تاریکترین ادوار خود سپری میکنه که رژیم حاکم در افغانستان متاسفانه نیمی از جمعیت کشور که زنان و دختران هستند از تحصیل ممانعت میکنند، دختران بالاتر از سنف ششم متاسفانه اجازه مکتب رفتن ندارند، همچنان دانشگاه ها بروی زنها بسته هست. در صورت که زندگی امروزی انسان ها به شدت با علم و فناوری گره خورده، از وسایل ارتباطی گرفته تا حمل و نقل تا طبابت و پزشکی و کشاورزی، آموزش، حتی همه سرگرمی ها برای اطفال نتیجه پیشرفت های علمی هستند و علم پزشکی میتونه که جان میلیون ها انسان نجات بده. علم کشاورزی میتونه باعث افزایش تولید و امنیت غذایی شود و همچنان فناوری و اطلاعات و فناوری و اطلاعات میتونه که ارتباط میان انسان ها را خیلی آسان بکنه و بدون علم زندگی انسان ها به شکل امروزی ممکن نیست و بشر همچنان در تاریکی و سختی های گذشته باقی میماند اگر علم و دانش پیشرفت نمی کرد. و همچنان میتونم بگویم که علم یک ابزاری برای کسب قدرت است و همچنان میتونه یک وسیله برای رشد معنوی و انسانی به شمار بیاید. باید انسان ها به علم ارج بگذارند، باید علم بیاموزند، در خدمت انسانیت و پیشرفت جامعه علم به کار بگیرند. علم در زندگی فردی شخص باعث میشه که رشد فکری و تقویت بینش داشته باشه و یک شخصی که آگاهی داره، یک شخصی که سواد داره، با سواد است، میتونه که درست تصمیم بگیره و مسیر زندگی خودش انتخاب بکنه و میتونه که مشکلات چه قسم تحلیل و تجزیه بکنه و بر راه حل پیدا بکنه. و کسب علم در فرد میتونه که باعث افزایش اعتماد به نفس و خودباوری در انسان شود، چون فردی که آگاهی داره از حقایق جهان، آگاهی داره، میتونه که یک حس قدرت و توانایی را در وجود او تقویت بکنه. خصوصا برای زنان که مدیران، مدبران خانواده و جامعه هستند، زنی که آگاه هست، زنی که تحصیل یافته هست، هم در هر عرصه خانوادگی یا مثلا حتی در آموزش فرزندانشون، مثلا موارد اسلامی را میتونن به نحوه درست بر فرزندانشون آموزش بتن. و یک مادری که آگاهی داره، سواد داره، قطعا که یک فرزندای خیلی نیرومندتر از مادری که خودش بی سواد است، از حقوق ابتدایی خودش معلومات نداره،
آگاهی نداره توهین به مادران نشوند، به همه مادر احترام داریم، اما فرق یک مادری با سواد با یک مادری بی سواد زمین تا آسمان است. پس جامعه ما به مادران آگاه تحصیل یافته و دانشمند خصوصا در کشوری مثل افغانستان که متاسفانه جنگ های نیابتی سالهای زیادی هست که متاسفانه در افغانستان جریان داشته، باعث شده کشور با یک کشور عقب مانده باقی بمانه. فعلا که متاسفانه یک گروه تروریستی و افراطی در افغانستان حاکم شده، وضعیت به شدت از هر روز روبه وخامت است. پس میتونیم بگویم افغانستان به خاطر تشکن کردن بنیادگرایی، افرادگرایی، زنستیزی و ای که موارد حقوق بشری، حقوق زنا درست رعایت شود، به یک جامعه آگاه و خصوصا زنان تحصیل یافته نیاز داره.
تشکر از شما. محترم ابراهیم شنواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف افغانستان، خانم رقیه سایی در مورد نقش مادران آگاه در یک در ساختار و ساختن یک آینده روشن یک جامعه صحبت کردند. شما به حیث یک آگاه عرصه معارف، در شرایطی که دخترهای بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و همچنان ما رو هر روز شاهد محدودیت های تازه روی زنان و دختران افغان هستیم، نقش جوانان به خصوص پسران و مردان خانواده را در مساعد ساختن زمینه آموزش برای دختران، خواهران و زنانشان چگونه ارزیابی میکنین و مشوره شما من از یک آگاه امور آموزش و همچنان یک مرد به اونا چی است؟
بسیار تشکر. یک دقیقه اجازه بدین که قضیه من اهمیت زنان
بفرمایید.
اساس شخصیت های کلان تاریخ های ببینیم، توسط مادرای هوشیار و با مسئولیت منده شده، پیامبرای بزرگ، علمای بزرگ، ریفورمیستا یا مصلحین کلان که در بشریت ما شما نمونه هایشان داریم، اینا در سرورده و تربیه شده توسط مادران بزرگ بودن. به این حساب به نظر بنیادی ترین عنصر جامعه خانم است، مادر است و زن است. اگر یک برنامه که ما در ذهن دارم، چون ما تجربه صحت و پبلیک هلت و تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی دارم، اگر جهان به توجه کنه که به صحت مادرها، به تربیهشان و به توانمند شدن اینا برای تربیه اولادا، یک جهانی متنوع یا متفاوتی بهتر انشاءالله وجود میاد. این اهمیت زنان بود که ما برش احترام نمیخوارم و مسئولیت حس میکرم که باید بگیم. و طبعا رول جوانا و مردای خانم مهم است، چون اونا انسان هستن و انسانیت و کرامتشان مساویست و ما هیچ چیز در اونا کم نمیدیم و مثالش در تاریخ داریم که چقدر مردای خیرخواه و خدمتگار و مصلحتیر شده و بشریت از این تاریکی های که تصورش عمل نمی کنیم کشیده و به اصل درخشان آورده. با وجودی که مشکلات زیاد هم از طریق مرده، با وجود هم در جنگ های کلان یا مثلا فاجعه های کلان بشری، اکثرا عملی میشن مرده بودن، ولی این مربوط خصلت یا طبیعتشان نیست یا ساختمان جنیتیکیشان. این شرایط اجتماعی بود که این رول ها را یا مسئولیت ها را بین زنها و مرده تقسیم کرده بودن، ولی مردم ظرفیت های کلان داره، هم استعداد های زیاد داره و مسئولیت ها داره. و به نظر ما زیاد در این باره از طرف رادیوی شما و دیگر مطبوعات زیاد سازیم و یک کمپاین ملی که انوز میدامه داره از 3 سال و 3.5 سال به این طرف کمپاین ملی تعلیم بس شدن مکاتب دختران است، از اون ما زیاد صحبت کردیم. این جوانا و پدرها به بسیار حکمت باید ادوکسی کنه، دادخواهی کنه. وزیادترین موثریت در داخل کشور است. اما جرگه های قومی دایر کنه، با علمای محلی گرد بزنه، با اداره، با مسئولین اداری سخن بزنه، عرایز خود برشان پیش کنه و کوشش کنه که آیستا آیستا خود با رهبرشان برسانه و علما را با خود هم نوا کنه. چون ما وصفت یک مسلمان بسید، وصفت یک افغان، ایچ دلیل دینی به این نیست که ما بگیم که مثلا کدام موضوع دینی است. چون اسلام یگانه دین است که زیادترین تمرکز به علم داره و به تعلیم داره. هر که اول قرآن یا وحی اول یا آیات اول به قرآن شروع شده، یعنی بفهم و زیادترین تمرکز هم به دین شده. و وقتی خوب دقت کنین در قرآن هیچ آیه نمیابین که تمرکز به مسائل فقهی باشه، یکی ملایا اولویت میده به او چیزا داشته باشه تا ایست که مسائل فقهی به اواز، ولی هیچ حکم فقهی هم بر ضد دین به قرآن شریف نیست. و علمای فعلی که خود علما میگه و مسئولین از اینام استدلالشان نیست که ملا علی قاری را گفته. ملا علی قاری یک عالم بود در شعری را محترم است، ولی او برداشت شخص است، برداشت یک انسان است، وحی نیست. و یا مثلا کدام کسی در دیوبند گفته دختره ای زمانه زمانه فساد و سی تصمیمه شخص و انسان گرفته نمیتونه. و هیچ نوع سند دینی و قرآنی وجود نداره که دخترها و بچه ها یا انسان ها را از علم ممانعت کنند، برک بسیار زیاد تشویق کردن. و شرط که عاملی که انسان برتر از ملائک شده این بود که علم داشت. برشان گفت که شما نامه تمام یا شعر بگین ملائک نتانید. و این سب اینا باید هم از دلائل دینی هم از دلائل ملی هم انسجام و هم همکاری و تعاون مبارزه کنند. رول ما شما که در خارج هستیم باید مدیده گرفتن شد و سهم خدا بگیریم. هزار رای ممکن و معقول و خیرخواهانه که باشه باید در این بخش کار کنیم و مردا و زنا، مثلا فرزنده و مادره و شوهره و خانمه، اینا دست به یک کنه و به هر شیوه معقول و ابرومند که باشه از حقوق خود دفاع کنه و مکاتب دخترانه که حق مسلم و اسلامی و انسانی و حق بشریشان است باز کنم.
تشکر از شما. شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوید که به نقش علم در زندگی جوانان رشد و تأمین صلح اختصاص یافته. شنونده های عزیز، آل بیاین به پیام خانم ملیحه افضلی، فعال حقوق زنان و نویسنده جوان افغان، در این مورد گوش بدیم.
سلام به شما و شنونده های شما. به نظر ما علم در زندگی ما و سایر جوانان مثل ما نقش بسیار مهم و سازنده ای داره. با ما قدرت فکر کردن، انتخاب درست و آگاهی را میده. برای ما علم نه تنها باعث شد که بتانم بنویسم، بلکه در دیار مهاجرت که فعلا همه در روبروی ما بسته شده، نوشتن تنها راهی بود که مرا آرام میکرد و این آرامش مستقیم بر میگرده به علم. از برکت علم متانستم که از حق خود و زنای دیگر در جامعه بخبر شدم. همچنان روایت زنایی را نوشتم که قربانی خشونت شده بودن. در شرایط عادی هیچ دریچه به خاطر شنیدن شدن صداشان وجود نداشت. اما از طریق علم خود توانستم که صدای اونا شدم، پیامشان را به جامعه برسانم. در کل جوانا با علمشان میتونن رویای خود را دنبال کنن، با آگاهی برسن، زندگی و جامعه خود را بسازن. عدم دسترسی جوانان به علم و دانش در عصر فعلی به خصوص زنان باعث میشه که خودشان را نشناسن، حق و حقوقشان را درک نکنن و نقش فعال در جامعه نداشته باشن. جوانایی که از دانش امروزی محروم هستن، فکرشان عقب مانده و سنتی شده و توانایی نوآوری و خلاقیت از دست میتن. مردایی که در جامعه آگاه و تحصیل کرده نباشن، طبعا که به زنان محدودیت وضع میکنن. دیدگاه های سنتی و قدیمی تقویت میشه و در نتیجه جامعه که دخترهایش از آموزش محروم باشه در مسیر توسعه و عدالت و پیشرفت عقب میمانه. فقر فکری افزایش میابه و فرصت های فردی و جمعی از بین میروه. به نظر ما علم ستونی اصلی توسعه و یک صلح پایدار است. جامعه که به علم ارزش بده 100% میتونن که مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیشان را با تفکر حل کنن. علم نوآوری و آگاهی میاره، مردم را به عدالت و همکاری هدایت میکنن. جامعه که زنها و مرداش آگاه و تحصیل کرده باشه، کمتر دچار فساد و خشونت میشن و پایه های صلح و پیشرفت مستحکمتر میشن. در آخر باید بگویم که علم عامل اصلی تفاوت میان جامعه پیشرفته و عقب مانده است. ممنون شما.
شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین و پیام محترم ملی افضلی فعال حقوق زنان و نویسنده جوان افغان با هم شنیدیم. خانم کوهستانی معلم آنلاین و فعال حقوق زنان هم با خود در خط تلفن داریم که به شما برخواهیم گشت. حال از یک شنونده محترم رادیو آزادی که لطف کردن تلفن کردن از اونا میشنویم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام، بسم الله وقت بخیر. امروز سید سلام به مهمانان برنامه‌تان، حق سلامت باشین. زهراستون به شما صحبت می‌کنم.
خانم کوهستانی، شما به یقین برنامه را تعقیب کردین. خانم پروانی، معذرت میخوایم، خانم زهرا پروانی، تشکر اولی که لطف کردین تلفن کردین. شما به یقین برنامه ما را تعقیب کردین که به نقش علم در زندگی جوانان و تامین صلح در یک جامعه و رشد و پیشرفت جامعه اختصاص یافته. شما به حیث یک دختر جوان چگونه تجربه کردین که در زندگی شما شخصا علم و دانشی را که فرا گرفتین چقدر راهگشا بوده، چقدر کمک کرده و مشوره شما به سایر دخترایی که در حال حاضر متاسفانه به شکل از اشکال از تحصیل بازماندن چی است؟
زنده سلامت باشین. واقعا علم یک چیز موثری است. انسان که علم دانش داشته باشه میتونه از چالش‌های زندگی کنار بیایه و مشکلات خود حل کنه و از همچنان کمک به دیگران شوه. شخصا خودم که علم دارم و آگاهی دارم، مثلا از حقوق خود دفاع میتارم و کسی که نمیگذارم هیچ وقت به کسی حق ما بخوره و حق ما با مال کنه و حتا باور کنیم. و دیگر دخترها هم کمک کردم، کسایی که حقشان را ازشان گرفته مثلا و نکسته که دخترها به حق خودشان برسن در خانواده ها البته کمک کردیم. و یعنی بسیار چیز مهم است. وقتی یک انسان علم دانش داشته باشه همیتون از خود دفاع کنه. وقتی بی علم و بی دانش آدم باشه هر کس بر تو خشونت کنه ایران میمونی چیکار کنی و هیچ کدام یعنی رای چاره به علم مشکل زندگی نداری. و متاسفانه که مکاتب برای دخترها بسته است. خانوما از علم دانش محروم شدن، اما بازم اگر ما بخوایم تلاش کنیم به هر طریق میتونیم علم به دست بیاوریم. و همچنانی که ما باید همیشه تلاش کنیم تا دخترها بالا ببریم و به دنبال علم دانش باشیم. و متاسفانه مردم حالا به دنبال حضی هستن که مثلا همیشه مستق شبکه اجتماعی هستن استفاده نادرست میکنن. باید اینا از این استفاده درست کنن و به دستاوردن علم دانش یعنی استفاده بکنن که دایی علم دانش به دست بیارن و هم به خودشان یک انسان مفید باشن و هم به جامعه هستن.
خانم پروانی، اگر یک سوال شخصی تر بکنم، شما با یک به حیث کسی که در افغانستان زندگی میکنین و ناظر اوضاع هستین، وضعیت روانی دختران در خانواده، جامعه، محل و منطقه شما چگونه است؟ به خصوص دختران نوجوانی که از درس و آموزش دور ماندن.
حالا من میخوام براتون بگم که باور کنین وقتی که مکاتب باز بود و میرفتن مکتب و میدیاری بود، حالا مکاتب بسته است. دخترها نگران و ناامید در کنج خانه نشستن، یعنی هیچ کدام امید ندارن. باور کنین روزشان ناحق میگذرانن و چیزهای ناق مثلا میرن پیش دوستایشان میرن و همه تو یعنی به چیزهای ناق اصلا یعنی ایدهیت ندارن که کنم استفاده کنن از زندگیشان. از چرا که اینا علم دانش ندارن؟ اگر علم دانش داشته باشن یعنی میفهمن که زندگی چقدر یعنی خوبی های خود دارم و از چه استفاده مثبت میکنن. اما اینایی که از علم دانش محروم مانند هیچی نمیدونن، نه از حق خود میدونن و نه از حق دیگران میدونن. واقعا آدم بسیار متاثر میشه که دخترای نوجوان به خصوص نوجوانا یعنی از علم دانش محروم هستن و اینا و راه بر گمراهی نرند و سوی کسانی که مثلا برای بد میدن اینا را هم برای بد نبرند، چون که اینا از علم دانش محروم بودن و هیچ آگاهی از علم دانش ندارند.
تشکر از خانم زهرا پروانی که با برنامه خودتان، برنامه فکر نو با جوانان تماس گرفتین. خانم کوهستانی، اگر برگردیم، شما بحث یک معلم فعال که از طریق آنلاین هنوز هم به تدریس ادامه میتین، بر اساس چشمدید و برداشت شما از علاقمندی های شاگردانتان، در حال حاضر شاگردای شما به کدام مضامین و موضوعات که تدریس میشه بیشتر علاقمند هستند؟ ولی خانم کوهستانی، صدای مرا میشنوین؟
بخشش باشه چون مایکم بسته بود. ممنون. شاگردای ما تمام مضامین مکتب برشان تدریس میشه، یعنی جدا از این که تدریس آنلاین برشان وجود داره، اگر حضوری می بود از نگاه تکنولوژی اینا اگر عملی برشان تدریس داده میشد، خیلی خیلی مؤثرتر برشان می بود. قسمی که ما در تمام دنیا شاهد ازی هستیم که شاگردای دیگر دنیا اگر مضمون تاریخ می باشه، یک سیر تاریخی علمی تاریخی می داشته باشد، اگر جغرافیا می باشد، به خاطر اونمون فعالیت هایی که صنفی است و یا بیرون از صنفی است، اونا بتانند عملی در امون ساحات برن، نقاطی که در کتابشان تشریح شده اونا را ببینند. بیشتر بیشتر چون نوجوان ها هستند، کسایی هستند که در صنف 7 را میخوانند و دخترایی هستند که صنف 12 و 11 را میخوانند، بیشتر علاقمندیشان به تکنولوژی است که بتونن دسترسی بیشتر داشته باشند. و من مطمئن هستم که زمینه های عملی که بر از این شاگردا مساعد باشند که عملا حضور پیدا بکنند، مطمئن هستم که بهترین سایمسدان و حتی شاید که یعنی مبالغه نکنم، در قسمت تکنولوژی هم شاید نوآوری های بیشتری را داشته باشند. متاسفانه امروز در کشور ما این دخترها محروم از او کارهای تکنولوژی هستند که دسترسی به درست ندارند. یعنی ما نیاز دارند دخترهای ما که کسایی که صدای ما را میشنوند، این لحظه هم شاگردهای ما در صنف هستند، میشه صدای از اونا را بشنوید. یعنی زمینی حضوری اگر بر از اینا مساعد شود داخل کشور، اگر نیست جای دیگه که طبق آموزه های آموزشی بر از اینا مساعد شود، بتانن عملی درس بخوانن، برشان مؤثرتر و بهترتر است. با وقت پسی که زحمت میکشن، مگر ما ترجیح میتیم به ای که حضوری برشان باشد، چی در داخل کشور یا بیرون از کشور، خیلی خوب میشه.
تشکر از شما. تشکر از شما. محترم ابراهیم شینواری، شما به حیث یک آگاه امور معارف که در بخش مدیریت معارف افغانستان هم در کرسی معینیت وزارت معارف کار کردین و مدت طولانی هم سرپرست وزارت معارف افغانستان بودین، اگر به طور مختصر بگوین، چون در آخرین لحظات برنامه قرار داریم، که مشوره شما به حیث یک آگاه امور معارف افغانستان به حاکمان فعلی در افغانستان چی است؟
مشوره ما منون به هر انسان و هر هموطن مشوره خیرخواهانه و مسئولانه است، چون اینها در مسند مسئولیت هستند و از هر لحظه و از هر دقیقه زندگی از حساب میشن و حسابشان خیلی فردی مسئولانه میشن. هر عملشان و هر تنفسشان ضرب 40 میلیون انسان میشن و اینا باید بسیاری را به دقت توجه کنند که اعمالی که اینا در حق دخترای افغانستان میکنن و در حدود 3.5-4 میلیون دختر محروم کردن، هر سال هر روز این دخترها که سپاری میشه باعث آینده بدبخت و محروم و یا ناقص میشه، که داری رول مسئولین بسیار واضح و بسیار ثبوت هست. پس پیشنهاد ما برشان بسیار یک مسلمان است که به خود رحم کنه و بار آخرت خود را سنگین‌تر نسازه، بخاطر اینکه این دنیا بسیار کم است و قدرت و چوکی هم دائمی نمی باشه، ولی مسئولیت انسان و جوابدهیشان مهم است و انسان هم از مخلوق خدا، هم از شخص خود و هم از خداوند پروا کنه و به نیت خشیت، به نیت مسئولیت و به نیت احساس هموطنی و انسانی و اسلامی مسئولیت خدا ادا کنه، هم ثواب دنیا آخرت کمایی کنه و هم حق مردم و دخترای ما را برشان فراهم کنه.
تشکر.
ما بسیار همدردانه و از روی یک هموطنی که خیر هم آمدتان را میخوایم.
تشکر از شما محترم ابراهیم شینواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف در جمهوری مخلوع افغانستان، مسعوده کوهستانی فعال امور معارف و استاد آنلاین، خانم رقیه سایی فعال جامعه مدنی و در ضمن دکتر زهرا اقپرست که در این برنامه فکر نو با جوانان ما را افتخار بخشیدین و مهمان ما بودین. با سپاس از شما شنونده های عزیز هم که تا آخر برنامه با حوصله‌مندی ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.